فصل 29 مارکس شبحی در کمین اروپا است. هیلده از تخت پایین آمد و کنار پنجره رو به دریا رفت. او روز شنبه‌اش را با خواندن داستان جشن تولد 15 سالگی سوفی آغاز کرده بود. تولد خودش دیروز بود. اگر پدرش حساب کرده بود که هیلده همان دیروز تا تولد سوفی جلو می رود، توقعش دیگر زیادی بالا بوده. روز پیش حتی یک لحظه هم کتاب از دستش نیفتاده بود. هرچند، پدر راست گفته بود که تنها یک تبریک دیگر در راه است. آن هم وقتی بود که آلبرتو و سوفی برایش آهنگ تولد مبارک را خواندند. چیزی که بیشتر مایه خجالت هیلده شد. و حالا؟ درست همان روزی که پدر قرار است از لبنان برگردد، سوفی تصمیم گرفته همه را به یک مهمانی فلسفی دعوت کند. هیلده متقاعد شده بود که در آن روز اتفاقی خواهد افتاد. اتفاقی که نه او و نه پدرش هیچ کدام نمی توانند آن را پیش بینی کنند. اما از یک چیز مطمئن بود. پیش از آن که پدر به برکلی برسد، باید حالش حسابی جا بیاید. این کمترین کاری بود که میتوانست برای سوفی و آلبرتو انجام دهد. به ویژه حالا که دیگر از او کمک خواسته بودند. مادرش هنوز در آشیان قایق سرگرم کار بود. هیلده از پله ها پایین دوید و خودش را به تلفن رساند. شماره اوله و آنه را در کوپنهاگ پیدا کرد و به آنها زنگ زد.
آنه کوامستال، بفرمایین.
سلام، من هیلده.
آه؟ سلام، ممنون که یاد ما کردی. تو لیلسان همه چی رو به راهه؟
آره، تعطیل شدیم. بابام هفته دیگه از لبنان برمیگرده.
خب این که خیلی عالیه.
آره، کلی هیجان زدم. ولی راستشو بخواین، اصلا بر همین تلفن کردم.
آها.
اگه اشتباه نکنم، هواپیما شنبه 23 حدود 5 عصر تو فرودگاه کستروپ میشینه. شما اون موقع کوپنهاگین؟
آره گمونم، چطور مگه؟
خب داشتم فکر میکردم میتونم ازتون خواهش کنم یه کاری برام انجام بدین؟
حتما، چرا که نه؟
آخه یه جورای کار خاصیه، حتی نمیدونم شدنیه یا نه.
حالا دیگه داری کنجکاوم میکنی.
هیلده شروع کرد به تعریف کردن کل ماجرا، از پوشه و سوفی و آلبرتو گرفته تا باقی داستان. این وسط چند باری مجبور شد به عقب برگردد، چون یا خودش از خنده قش کرده بود یا خالش. ولی وقتی بالاخره گوشی را گذاشت، نقشش آغاز شده بود. حالا فقط باید خودش در خانه ترتیب یک سری کارها را میداد. ولی هنوز چند روزی فرصت داشت. هیلده آن شب و باقی بعد از ظهر را با مادرش گذراند. در نهایت هم با ماشین به سینمایی در کریستیان سند رفتند. از آنجا که دیروز به مناسبت تولدش کار خاصی نکرده بودند، می‌خواستند امروز یک جوری تلافیش را در بیاورند. وقتی از جلوی خروجی فرودگاه کیویک رد می‌شدند، آخرین قطعات پازل هم در جای خود قرار گرفتند. پازلی پیچیده که از سرش بیرون نمی‌رفت. هیلده پیش از رفتن به رخت خواب، با آنکه دیر وقت بود، پوشه را برداشت تا خواندن را از سر بگیرد.
وقتی سوفی از پرچین گذشت و از میان مخفیگاهش به داخل باغ خزید، ساعت تقریباً 8 شده بود.
مادرش مشغول کندن علف‌های هرز باغچه‌ها بود که سوفی سر و کلهش پیدا شد.
تو از کجا سبز شدی؟
از وسط پرچین.
وسط پرچین؟
مگه نمیدونی اون طرف یه جاده دیگه هم هست؟
ولی تا حالا کجا بودی سوفی؟ این دفعه دومه که تمام بعد از ظهر غیبت میزنه، هیچی هم قبلش نمیگی.
شرمنده. آخه هوا خیلی خوب بود، منم رفتم پیاده روی.
مادرش از کنار پشته علفهای هرز بلند شد و با بدگمانی به او نگاه کرد.
شرط می‌بندم رفته بودی سراغ فیلسوفت.
راستشو بخوای آره، بهت که گفته بودم اونم از پیاده روی خوشش میاد.
برای جشن تولدت میاد دیگه، مگه نه؟
آره، خیلی هم خوشحال میشه.
منم همینطور، برای دیدنش روز شماری میکنم. لحنش کمی تند نبود. صوفی برای اینکه زهر قضیه را بگیرد گفت:
میگم چه خوب شد که مامان بابا یوانا را هم دعوت کردیم، وگرنه این سر ناجور میشد.
نمیدونم. در هر صورت میخوام با این جناب آلبرتو مثل دوتا آدم بالغ بشینیم درست حرف بزنیم.
اگه بخوای میتونم اتاقمو بهت قرض بدم، مطمئنم ازش خوشت میاد.
راستی یه نامه برات اومده.
نامه؟
مهر گردان سازمان ملل روش خورده.
آه، حتما از طرف برادر آلبرتوه.
بس کن دیگه صوفی. صوفی حسابی ترسید، اما در کسری از ثانیه جوابی قانع کننده به ذهنش رسید، انگار که روحی به یاریش شتافته باشد.
به آلبرتو گفته بودم تمرای نایاب جمع میکنم، برادرها همین جواب کار آدم میان دیگه.
مادر که انگار خیالش راحت شده بود با لحنی آشتی جویانه تر گفت:
شام توی یخچاله. نامه رو کجا گذاشتی؟
بالای یخچال. صوفی با عجله وارد خانه شد. روی تمبر تاریخ 15 ژوئن 1990 خورده بود. صوفی پاکت را باز کرد و یادداشت کوچکی از آن بیرون آورد.
پس این خلقت بی آغاز و انجام به چه می ارزد اگر مخلوق از میان می رود و هیچ می شود؟
در واقع صوفی هیچ پاسخی برای این پرسش نداشت. پیش از آن که برود سراغ شامش، یادداشت را در کمد گذاشت، کنار سایر چیزهایی که در طول این چند هفته جمع کرده بود. به زودی می فهمید چرا چنین سؤالی از او پرسیده شده. صبح روز بعد یوانا به دیدنش آمد. اول بدمینتون بازی کردند و بعد رفتند سراغ هماهنگی‌های لازم برای مهمانی. اگر یک وقت مهمان‌ها حوصله‌شان سر می‌رفت، باید چاره‌ای در آستین می‌داشتند. وقتی مادر صوفی به خانه برگشت، او هم وارد بحث شد. مرتب هم تکرار می‌کرد نگران پولش نباشین. شوخی هم نمی‌کرد. شاید فکر می‌کرد که این مهمانی فلسفی تنها راهی است که می‌تواند بعد از هفته‌ها درس فشرده فلسفه پای صوفی را دوباره روی زمین بند کند. هنوز شب نشده بود که سر همه چیز با هم به توافق رسیدند. از کیک مرسوم تولد گرفته تا فانوس‌های کاغذی بر روی درختان و البته مسابقه فلسفی همراه با یک جایزه. ترجیحاً کتابی برای آشنایی جوانان با فلسفه. فقط صوفی خیلی مطمئن نبود که آیا اصلاً چنین کتابی وجود دارد یا نه. دو روز پیش از شب جشن نیمه تابستان، یعنی پنج شنبه 21 ژوئن، آلبرتو دوباره به صوفی تلفن کرد.
صوفی، منم آلبرتو.
سلام، چطوری؟
راستش خیلی خوبم، ممنون. فکر کنم یه راه فرار عالی پیدا کردم.
فرار از چی؟
خودت میدونی از چی؟ از این زندون ذهنی که این همه وقت توش گیر افتادیم.
آها، فهمیدم.
ولی تا نقشم عملی نشه، یه کلمه هم نمیتونم راجبش حرف بزنم.
ولی اون وقت خیلی دیر نیست؟ آخه بالاخره منم باید در جریان باشم.
دیگه داری خیلی بی تجربه بازی در میاری. همه حرفای ما شنود میشه. عاقلانه ترین کار ممکن اینه که زیپ دهنمونو بکشیم.
یعنی اوضاع اینقدر ناجوره؟
بدیهی فرزندم. مهمترین بخش کار وقتی اتفاق میفته که ما در حال حرف زدن نباشیم.
آها،
ما داریم میون کلمات یه داستان طولانی توی یه جور واقعیت خیالی زندگی میکنیم. سرگرد تک تک حروف هر کلمه رو با ماشین تحریر دستی کهنش تایپ میکنه. بنابراین هر چی که رو کاغذ بیاد از چشمش دور نمیمونه.
قشنگ فهمیدم. ولی پس چجوری میتونیم خودمونو ازش قایم کنیم؟ چیه؟
بین خطوطم یه اتفاقایی میفته و این درست همون جاییه که قراره هر چی حق تو آستین دارم رو کنم.
باشه، گرفتم.
ولی امروز و فردا باید از وقتمون بیشترین استفاده رو بکنیم. شنبه دیگه کار از کار میگذره. میتونی سری خودتو برسونی اینجا؟
الان را میفتم.
صوفی به پرنده ها و ماهی ها غذا داد، یک برگ گنده کاهو برای گویندا گذاشت و یک کنسرو غذای گربه هم برای شرکان باز کرد. آن را در کاسه ریخت و موقع بیرون رفتن روی پله ها گذاشت. سپس از میان پرچین بیرون خزید و به جاده پشتی پا گذاشت. هنوز خیلی دور نشده بود که در میان بوته‌زار چشمش به یک میز تحریر بزرگ افتاد. پیرمردی پشت میز نشسته بود و از قرار مشغول جمع و تفریق اعداد بود. صوفی به پیرمرد نزدیک شد و اسمش را پرسید. پیرمرد گفت:
ابنیزر اسکروج.
و دوباره در دفتر حساب و کتابش فرو رفت.
اسم منم صوفیه، گمونم شما باید تاجری چیزی باشین.
پیرمرد سری تکان داد.
و چی؟ و خیلی هم پولدار. یه پنی هم نباید هدر داد. واس همینم باید حواسم درست جمع حساب کتابم باشه.
باشه خوب، اگه واقعا حوصلتون کشه.
صوفی برای پیرمرد دستی تکان داد و به راهش ادامه داد. باز هم چند متری بیشتر نرفته بود که دختر بچه ای را دید که زیر یکی از درختان بلند جنگل تک و تنها برای خودش نشسته بود. دخترک لباسهای مندرسی به تن داشت و رنگ پریده و بیمار می نمود. وقتی صوفی از کنارش رد شد، دخترک از درون کیفی کوچک قوطی کبریتی بیرون آورد. سپس در حالی که قوطی را به سمت صوفی گرفته بود گفت:
میشه ازم یک کبریت بخرین؟
صوفی جیبهایش رو گشت تا ببیند آیا پولی به همراه دارد و بله، یک سکه یک کرونی پیدا کرد.
قیمتش چنده؟ یک کرون.
صوفی سکه را به دختر داد و کبریت به دست همونجا ایستاد.
بیشتر از 100 ساله که هیچ کی ازم چیزی نخرید. تو اولین نفری. بعضی وقتا از گرسنگی به حال مرگ میفتم. گاییم از سرما یخ میزنم.
صوفی با خودش فکر کرد تعجبی هم ندارد که کبریت فروشی وسط جنگل چندان رونقی نداشته باشد. سپس یاد پیرمرد تاجری که سر راه دیده بود افتاد. هیچ دلیلی نداشت که دخترک کبریت فروش از گرسنگی بمیرد وقتی پیرمرد آنقدر پول دار بود. صوفی گفت: بیا اینجا. دست دختر را گرفت و برگشت پیش تاجر ثروتمند. پیرمرد همچنان مشغول حساب و کتاب بود. صوفی گفت:
تو باید یه کاری کنی که این دختر تو زندگی کمتر بهش سخت بگذره.
پیرمرد از روی نوشته ها نگاهی به آنها انداخت و گفت:
اینجور کارا خرج داره. منم که قبلا بهت گفتم حتی یه پنی هم نباید هدر بره.
صوفی پافشاری کرد:
ولی این عادلانه نیست که تو اینقدر پول دار باشی بعد این دختر اینقدر فقیر باشه.
حرف مف. عدالت فقط بین کسایی معنی داره که با هم برابرن.
منظورت چیه؟
من واسه این که به اینجا برسم کلی کار کردم، نتیجهشم گرفتم. به این میگن پیش رفت.
دخترک فقیر گفت:
ولی اگه کمکم نکنی میمیرم.
تاجر دوباره سرش رو از روی دفتر بلند کرد و با بداخلاقی قلم پرش رو روی میز انداخت.
تو حساب کتابای من واسه تو جا نیست، برو پی کارت، اصلا برو گداخونه.
دخترک با سماجت گفت:
اگه کمکم نکنی جنگل آتیش میزنم.
مرد با شنیدن این حرف بالاخره از پشت میزش بلند شد، ولی تا به خودش بجنبد دخترک کبریتی کشید و آن را میان علفهای خشک انداخت. آتش بیدرنگ شعله ور شد. مرد در حالی که دستهایش را در هوا تکان میداد فریاد زد:
خدایا کمکم کن، سرخا برگشتن، ای خدا.
دخترک با تمسخر نگاهی به او انداخت و گفت:
نمیدونستی من کمونیستم نه؟
لحظه بعد دخترک و تاجر و میز تحریر هر سه ناپدید شدند. حالا صوفی دوباره تنها شده بود، اما آتش همچنان در علفها پیش می رفت. مدتی طول کشید تا توانست با پاهایش آتش را خاموش کند. خب، خدا را شکر. سوفی نگاهی به کپه علف‌های سوخته انداخت. قوطی کبریت هنوز در دستش بود. ولی خودش که نمی‌توانست این آتش را روشن کرده باشد. می‌توانست؟ آلبرتو را که بیرون کل بدید، ماجرا را برایش تعریف کرد. آلبرتو گفت:
اسکروج همون سرمایه‌دار خسیس داستان سرود شب کریسمسه. چارلز دیکنز نوشتتش. دخترک کبریت فروش هم که حتما از داستان هانس کریستیان اندرسن یادت میاد.
ولی آخه انتظار نداشتم اینجا وسط جنگل ببینمشون.
برای چی؟ اینجا که یه جنگل معمولی نیست. بیا حالا میخواییم درباره مارکس حرف بزنیم. اتفاقا خیلی هم بد نشد که یه نمونه از تضاد شدید طبقاتی تو قرن 19 همو به چشم خودت دیدی. ولی بهتره بریم تو. اونجا از شهر فضولیای سرگرد یکم بیشتر در امانی.
بار دیگر پشت میز کوچکی نشستند که نزدیک پنجره رو به دریاچه قرار داشت. سوفی هنوز هم میتوانست احساسی را که بعد از نوشیدن بطری آبی رنگ به او دست داده بود در تمام تنش احساس کند. امروز هر دو بطری روی تاقچه بالای بخاری قرار داشتند. مدلی مینیاتوری از یک معبد یونانی هم روی میز بود. سوفی پرسید:
این چیه؟
هر چیزی به وقتش فرزندم.
آلبرتو شروع به صحبت کرد.
وقتی کیرکگور سال 1841 رفت برلین، شاید سر کلاسای درس شلینگ کنار کارل مارکس میشست.
رساله کیرکگور درباره سقراط بود، در حالی که مارکس تقریبا تو همون دوره تو رساله دکتراش به دموکریتوس و اپیکور پرداخت. یا بهتر بگم به ماده‌گرایی در دوران باستان. از اینجا بود که هر کدوم جهتگیری فلسفه خودشونو مشخص کردن.
کیرکگور اگزیستانسیالیست شد و مارکس ماتریالیست، درسته؟
مارکس چیزی شد که بهش میگیم ماتریالیست تاریخی، ولی اینو فعلا میذاریم کنار.
باشه، بقیهشو بگو.
کیرکگور و مارکس هر دو از فلسفه هگل کارشون رو شروع کردن، منتها هر کسی به شیوه خودش.
اونا تحت تأثیر تفکر هگل بودن، ولی هیچ کدوم روح جهانی یا همون ایدئالیسم هگل رو قبول نداشتن.
احتمالاً زیادی براشون مبهم بوده.
دقیقاً. ما معمولاً میگیم دوره نظامای بزرگ فلسفی با هگل تموم شد و بعد از اون فلسفه تو مسیر تازه افتاد. در واقع به جای نظامای بزرگ فکری چیزی شکل گرفت که اسمشو میذاریم فلسفه وجودی یا فلسفه عملی.
اساس تفکر مارکس هم همین بود وقتی گفت فیلسوفان جهان را به شیوه های مختلف تفسیر میکنند حالان که هدف دگرگون کردن آن است. این جمله بی برو برگرد مسیر تاریخ فلسفه را عوض کرد.
حالا که اسکروج و دختر کبریت فروش رو دیدم، منظور مارکس رو قشنگ درک میکنم.
اندیشه های مارکس اهداف عملی یا سیاسی داشتن.
نباید فراموش کنیم که اون فقط یه فیلسوف نبود. تاریخدان و جامعه شناس و اقتصاددان هم بود.
اون وقت تو همه این زمینه ها پیش رو بود؟
در هر صورت هیچ فیلسوف دیگه‌ای در زمینه سیاست عملی به اندازه مارکس تأثیرگذار نبوده.
با این وجود باید حواسمون باشه هر چی رو که تحت عنوان مارکسیسم عرضه میشه با اندیشه های خود مارکس یکی ندونیم. معروفه که مارکس در حوالی دهه 1840 بود که خودشو مارکسیست خطاب کرد، ولی حتی بعد از اونم گاهی احساس میکرد که ناچاره در برابر بعضی از تفسیرهایی که از افکارش میشد موضع گیری کنه.
تازه مگه عیسی خودش مسیحی بوده؟
اون هم البته جای بحث داره.
ها؟ خب باشه. ادامه بدین.